بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم بیننده های عزیز شبکه یک به آفتاب شرقی. امروز پنجشنبه، خیلی خوش آمدین. خدا رو شاکریم که باز هم فرصتی دست داد تا در خدمت شما باشیم. آدمیزاد یکی از ویژگی هایی که داره اینه که فراموشکاره. انسان، خود این کلمه انسان میشود که اینطور هم برداشت بکنیم که از ماده نسیان هست، یادش میره خیلی چیزها رو. به همین خاطر آدم هایی که به دنبال رشد و هدایت شدن هستند باید و لاجرم خودشون رو باید در معرض یاداوری آموزه های درست و صحیح، اون هم از مجرای درست و صحیحش قرار بدن که ما معتقدیم قرآن کریم و اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین هستند. آفتاب شرقی کاری که انجام میده اینه که یاداوری میکنه به ما این اصول پسندیده و نیکو رو تا بتونه زندگیمون رو جهت بده. امیدوارم که این اتفاق خوب برای همه ماها، چه ماهایی که توی برنامه هستیم و چه شماهایی که دارید این برنامه رو ملاحظه میکنید، رخ بده. بنابراین دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن از پایان جزء 30 آغاز کردیم. سوره هایی رو با هم مرور کردیم تا رسیدیم به سوره مبارکه کوثر. سوره کوثر از سوره هایی است که علی رغم کوتاهی زیادش معانی شگفت انگیزی توشه. 3 پیشبینی بزرگ در این سوره وجود داره. خداوند با پیامبر خودش سخن گفته، مثل سوره زها و مثل سوره علم نشرح لک صدرک. سوره کوثر 5 بار نام پیامبر درش تکرار شده و او مورد خطاب قرار گرفته. سوره کوثر سوره است که صحبت از یک خیر کثیریه. این خیر کثیر چیه؟ حقیقتش چیه؟ مصادیق این خیر کثیر کدومند و برترین مصداقش چه چیزیه؟ اینا مباحثی است که با هم گفتگو خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اننا سوره مبارکه کوثر 15 سوره است که بر قلب ناظرین پیامبر در مکه نازل شده. البته بعضی معتقدند در مدینه نازل شده، ولی به نظر میرسه سوره به سوره مکی میخوره و مناسب تره. قول سومی هم هست، میگن 2 نازل شده، 1 در مکه و 1 در مدینه. درباره شأن نزول سوره مبارکه کوثر وارد شده که خب پیامبر خدا خیلی دشمن داشت، دشمنان سرسخت، سران مشرک قریش. یکی از اینا عاص بن وائله. یه روزی عاص بن وائل داشته از مسجد الحرام خارج می شده، در جلوی درب مسجد با پیامبر مواجه می شه و گفتگوی بین عاص و پیامبر در می گیره. وقتی که در حقیقت عاص میاد داخل مسجد و پیش سران قریش ازش می پرسن که با کی صحبت میکردی؟ چی بود؟ میگه با همون ابتر صحبت میکردم، همون مقتوع نسل، همون کسی که هیچ صاحب فرزندی پسری نیست. آخه پیامبر گرامی اسلام در مکه صاحب 2 از حضرت خدیجه سلام الله علیها شد، یکی به نام قاسم و یکی به نام طاهر. نام دیگر طاهر عبدالله بود. خب وقتی عبدالله یا همون طاهر از دنیا رفت، دیگه پیامبر فرزندی نداشت، هر دو پسرش از دنیا رفته بودن. لذا سران قریش و نوع دشمنان پیامبر میگفتن او ابتره، مقتوع النسل، دیگه فرزندی نداره که نسلش ادامه داشته باشه. البته پیامبر یک پسر دیگه هم داشت به نام ابراهیم که اون رو در مدینه از قبطه ماریه داشت، که اون پسر هم فوت میکنه قبل از اینکه به دو سالگی برسه و قلب نازنین پیامبر خیلی آزرده میشه. در حقیقت پیامبر گرامی اسلام با فرزند دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها نسلش در این عالم تداوم مییابه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. انا اعطیناک الکوثر، همانا که ما عطا کردیم به تو کوثر را. در اینجا انا اننا بوده که نونش برای تخفیف افتاده شده انا. همانا که ما اعطینا، اعطا کردیم، دادیم، بخشیدیم که به تو ای پیامبر کوثر را، همون خیر کثیر، همون خیر فراوان، همون نعمت فوق العاده زیاد رو، کسی که در درون خودش برکت داره و برکت زا هم هست، خودش خیر کثیر، خیر کثیر هم تولید میکنه. به برکت دادن این نعمت فصل لربک وانحر، تو دو تا وظیفه داری. یک، نماز به جا بیار برای پروردگارت، فصل، نماز بخون برای پروردگارت، وانحر و نحر کن، نحر کن شطور قربانی کن، معنای دیگه هم داره که خواهیم گفت. ان شانعک هو الابتر، همانا که دشمن تو همو ابتر و دنبوریده و مقتوع نسله. شانع به معنای دشمنه، کسی که مخالف انسانه. هو الابتر، دشمن تو همو ابتر و دنبوریده و مقتوع نسله. خب راجع به این که کوثر معناش چیه و دلالت بر چه چیزایی میکنه، بین مفسرین 15 تا نظریه وجود داره و قول. گفتیم کوثر هم مادهش بین کثرت و زیادیه، هم صیغه‌اش صیغه مبالغه است. چیزی که خیلی خیلی زیاد باشه میگن کوثر. بعضی گفتن کوثر همین نعمت و پربرکت قرآنه که داده شده. کوثر اسم یه نهریست فوق‌العاده عالی و زیبا در بهشت. کوثر نعمت نبوته، کوثر مقام شفاعته. کوثر همون زراره وسیع و گسترده است که خدا به پیامبر داده، به دلیل اینکه در عالم هیچ نسلی بیش از نسل پیامبر در عالم شناخته شده ما نداریم. جالبه کوثر وقتی تطبیق میشه بر وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، که وقتی گفته میشه انا اعطیناک الکوثر، به تو خیر کثیر دادیم، با قرینه که در آخر آیه وجود داره ان شانعک هو الابتر، دشمن تو دنبوریده است، یه رابطه ای دارند. علامه طباطبایی در المیزان اشاره میکنن به اینکه باید بین کوثر و بیدنباله بودن رابطه باشه. دشمن تو بیدنباله، تو دنباله داری. چرا؟ چون تو کوثر داری، خیر کثیر فراوانی وجود داره. خب بیدنباله یعنی چی؟ یعنی مقتوع نسل، کسی نسل نداره. نگاه کنید در جهان امروز دشمنان پیامبر گرامی اسلام همشون، هیچ اسمی از هیچ کدومشون و نسلشون نیست. کدوم نسلی میشناسید در یه جای عالم بگن این در حقیقت فرزندان ابو سفیان هن؟ اینا فرزندان شمر زلجوشن هن، اینا فرزندان نداریم ما. در حالی که از سلاله پاک پیامبر گرامی اسلام که از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه پیدا کرده، امروز تقریبا در همه جهان نسل شناخته شده پرتکثیر و فراوان در عالم که میلیون ها میلیون انسان از این سلاله و از این نسل هستن، امروز شناخته شده هستن به نام‌های متعدد و متنوع. یعنی سلسله جلیله سادات که فرزندان رسول الله و زراره پاک فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند، شناخته شده ترین و وسیع ترین و گسترده ترین نسل عالم وجودند. پس انا اعطیناک الکوثر، یعنی ای پیامبر ما به تو کوثر دادیم، یعنی خیر فراوان رو در موضوع نسل دادیم، نسلی دادیم تا قیام قیامت این نسل پربرکتترین، پرخیرترین و مشهورترین نسل عالم وجوده. فصل لربک وانحر، به پاس این نعمتی که به تو دادیم حالا تو نماز بگذار، رابطه خودتو با خدا برقرار کن، محکمتر کن، استواردار کن، اون پروردگار توه، رب توه. وانحر، قربانی کن، شطور قربانی کن و رابطه خودت رو با مستضعفین و مردم برقرار کن و محکم کن و استوار کن. شرح ساده سوره کوثر آشنا شدیم. انشاءالله نکاتی راجع به این سوره وجود داره که جلسه آینده با هم گفتگو میکنیم. خداوندا روز به روز بر معرفت قرآنی ما، معرفت ما نسبت به پیامبر گرامی اسلام و فرزندان مطهر و پاک ایشون بیفزای و ما را در مسیر آشنایی با معرفت‌های قرآنی، معرفت‌های اطرتی روز به روز موفق‌تر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی على محمد و آل محمد.
پنجشنبه ها در خدمت آیت الله علی دوست هستیم. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داد که ساعتی رو محضر شما و همکاران گرامیتون باشیم و عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم.
ممنونم از لطف شما. ما در رابطه با اخلاق اجتماعی صحبت میکنیم و شما فرمودید جلسه اول که دین یک دینیست که هم رابطه فردی ما رو تنظیم میکنه با خدا و هم این دین پاش رو از سجاده و محراب و مسجد هم فراتر گذاشته و میاد داخل جامعه، روابط اجتماعی، ارتباط با انسانها همه رو تنظیم میکنه و برای همه اونها دستوراتی داره. و بحث کلی ما شد اخلاق اجتماعی و چند جلسه هم هست. دو جلسه رو ما در رابطه با دو اصل اخلاق اجتماعی، اولیش اخوت انسانی و جلسه قبل هم در رابطه با بهپنداری دیگران، این که مطلقاً همه انسان‌ها رو از خودمون بهتر بدونیم و ببینیم صحبت کردیم. ما آماده ایم به شما بحث جدید رو مطرح بفرمیم.
خواهش. اصل سوم که مورد نظر ماست در گفتگو اینه که ما باید فعل دیگران رو و رفتار دیگران رو حمله بر صحت و سلامت بکنیم. اصطلاحا میگن اصالت و صحه فی فعل الغیر، و کار دیگران رو حتی الامکان توجیه کنیم. در واقع دو کار در کنار هم، حالا بگیم دو تا اصل یا چون خیلی به هم نزدیکه یک اصل حساب کنیم، و اما در عمل در واقع دو کاره، این که انسان فعل دیگران رو حمل بر صحت کنه و حتی الامکان اگر لازم شد کار دیگران رو توجیه کنه. فقهای ما تحت عنوان حمل فعل غیر یا حمل فعل مسلم، گاهی بعضی تعابیر داره بر صحت، به این مطلب پرداختن. و جالب اینه که برخلاف اون دو تا اصل قبلی که کمتر مطمح نظر قرار گرفته بود، اما این اصل در کتب روایی ما، کتب فقهی ما و حتی کتاب‌های اصول فقه بله. مورد بحث و گفتگو واقع شده.
خب من سوالی دارم از شما. همین اول بحث بگم، شاید بیننده هامون هم این تو ذهنشون باشه و مجری موظفه که سوال بیننده ها رو بپرسه. ممکنه این نکاتی که ما داریم میگیم، ما قرار نیستش که در یک فضای بسته و ایزوله بشینیم بحث بکنیم،
مدرسه ای.
آره، ما قراره که واقعیات جامعه رو هم ببینیم، چرا که اصلا این دین اومده که ما رو با این واقعیات که در این درون اونها زندگی میکنیم تنظیم بکنه. قرار نیستش که من توی جنگلی یا در یک چه میدونم جامعه بسته شده ای اونجا نه، یک ارتباطات بسیار پراکنده گسترده با آدم های مختلف، روحیات مختلف، تربیت های مختلف، با اینا دارم زندگی میکنم. میخوام یه وقت به این نقطه نرسه یکی از بیننده های ما که آقا این چیزی که دارید میگید که همه انسان ها رو از خودمون بهتر ببینیم، این که کارای دیگران رو بگیم که نه انشالله که اینجوریه، یا توجیه کنیم یا حمله بر صحت و درستی بکنیم، این آدم یک آدم خوشخیال ساده لوح اینجوری نمیشه؟ اون انسانی که دین خدا میخواد ما رو به اون انسان برسونه، بگه اون چیزی که من میپسندم و دوست دارم اینه، این ویژگی ها رو داره، این آدم میتونه اصلا تو جامعه امروز زندگی کنه؟ در صریح گفته سوال
من نه، خوبه، خیلی خوبه. ببینید اگر اجازه بدید من مطلب رو با اون اصل دوم یه بار بررسی کنیم.
بله.
و با اصل سوم جداگانه مستقلن. به نظر شما وقتی پیامبر، این که بنده که نگفتم، فرمایش پیامبر رو ترجمه کردم،
بله،
و در ترجمه هم خیلی تصرف نکردم، بهپنداری همون خیرون منی که پیامبر فرمودن،
بله،
پیامبر چرا این مطلب رو بیان میکنن؟ فکر کنم اگر تو این چرا اینو فرمودن به یه نکته برسیم، سوال شما پاسخ داده میشه، چون انصافا سوال بسیار خوبی است، سوال به جاییست. یعنی آیا این سر از این در نمیاره که ما بشیم ساده لوح و دائم کلا سرمون بره تو جامعه ای که خب گاهی وقتا اینطوریه دیگه؟ پیامبر چرا این مطلب رو بیان میکنن؟ آیا میخوان بگن که مردم همه رو بهتر از خودتون بدونید و به همه اعتماد کنید، همه رو بپذیرید، همه رو در زندگی خصوصی خودتون راه بدید و دائم بگید همه از من بهترن و من از همه پسترم،
رو خطاهای اونا سرپوش بذارید؟
بذارید. اگر این باشه، خب بله، این سر از همون مشکلی که شما اشاره کردید در میاره. یا حضرت در واقع میخوان یه نگاه به ما بدن، ما رو تعدیل کنند، بگن دائم نگید من بهتر از همه انسان ها هستم و دیگران همه بدتر از منن. یه روایت هست پیامبر فرمودن کسی بگه انا خیر الناس و هو شر الناس، کسی که بگه من بهتر از همه هستم خودش از همه بدتره، و کسی که بگه انا فی الجنه، من در بهشتم، فهو فی النار، در آتشه. ببینید یعنی اگر این طور شد به اینجا کشیده میشه، میگه من بهتر از همه هستم، دنبالش هم راه میفته، مستکبر میشه، دیگران رو بنده خودش میدونه که اشاره کردیم، طلبکار هم هست. خب یه انسان بد همیناست دیگه. اگر گفت من در بهشتم بقیه در آتشن، خیالش راحت میشه، یعنی اونقدر رجا پیدا میکنه که خوفش از بین میره، خب بازم میشه در آتش. این صحبت هایی که میشه در واقع مداوای ماست که من مسلمان و پیامبر میخوان مداوا کنن، بگن چه خبره، واقعا مطمئن دیگران از تو بدترند؟ یه احتمالم بده که دیگران از تو بهترن،
بله،
که ما رو تربیت کنه. اما این که بره تو بحث اعتماد، اونا ضابط خودشو داره. ما در روایات هم داریم اگر اهل زمان فاسد بودن، فاسق بودن، یا اکثریت فاسق بودن، دیگه حسن زن رو بذارید کنار، حسن زن رو بذارید کنار، نه ای که در زندگی مردم تجسس کنید، یعنی بی حساب و کتاب زندگی شخصتون در اختیار اونها نذارید، اسرارتون رو به اونها نگید، دشمنان رو به درون خودتون راه ندید. ببینید اگر از اون طرف اون فرمایش رو داشته باشیم و عمل کنیم، از این طرف هم حساب داشته باشیم که انسان باید برای زندگی خودش یک حریم قائل باشه. در جایی که نباید اعتماد کنه اعتماد نکنه، در جایی که باید احتیاط کنه احتیاط کنه، اون وقت میشه یعنی معدل اینها، حاصل اینها میشه یه انسان نرم، یه انسان معتدل، یه انسانی که نه از اون طرف شاغول میاندازه به قول اون روایات همه رو ترد کنه، نه از اون طرف ساده لوح میشه. ببینید اینا رو باید در یه فضای طبیعی مطالعه کرد، کنار هم البته جوابم خوب میده. این راجع به اون بحث بهپنداری.
بله.
اما راجع به حمل فعل غیر بر صحت اگر اجازه بدید، چون اینو تازه ما داریم شروع میکنیم، این بحث هم یه مقدمه نسبتاً طولانی میطلبد، من توضیح بدم، وارد بشم منظورم چیه. اگر البته در این برنامه فرصت شد چه بهتر، اگه نشود در برنامه بعد من پاسخ سوال خوب شما رو خواهم داد، ان شاءالله که بینندگانم منتظر باشن.
ان شاءالله
ببینید وارد بشم دیگه.
بله بله بفهم.
ببینید من یه مقدمه ای عرض کنم که فکر میکنم با این مقدمه، گرچه قدری طولانی میشه، شاید بینندگان بگن که فلانی فاصله گرفت، ولی من حواسم هست، لازم میبینم
عزیزانمون حوصله کنن پس بحث رو گوش.
ببینید اگر این مقدمه رو عرض بکنم، وقت این اصل جای خودش رو باز میکنه. شما مستحضرید که در نصوص دینی ما توجیه کار خود، یعنی این که من کار خودم رو توجیه کنم و کاری که انجام میدم نام مناسب و خودم براش انتخاب کنم، بسیار ملامت شده. یعنی در نصوص دینی ما گناه کردن یک مرحله به حساب آمده، توجیه گناه و توجیه کارهایی که انسان ها انجام میدن توسط خود یه گناه دیگه به حساب آمده. قرآن در اونجایی که از منافقین میخواد یاد کنه و صفات بارز بد منافقین رو بگه، میفهمد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون گفته میشه فساد نکنید، میگن کارشون رو توجیه میکنن، میگن ما که فساد نکردیم، انما نحن مصلحون،
اصلاح میکنیم، ما
داریم اصلاح میکنیم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی بهشون گفته میشه ایمان بیارید، میگن که ان نؤمن کما آمن السفها، آیا ایمان بیاریم همونطور که سفها میارن؟ یعنی ایمان نیاوردن خودشون رو عقل میدونن و ایمان آوردن رو سفاهت میدونن و امثال اینا که داریم. باز وقتی قرآن میخواد داستان ابلیس رو مطرح کنه، خیلی جالبه آی سلجور، قرآن قصه ابلیس رو که مطرح میکنه، وقتی میخواد اوج بدبختیشو بگه، اونجایی که سجده نکرد نمیگه، اونجایی که سجده نکردن رو توجیه کرد. یعنی ابلیس بیچاره نافرمانیش نسبت به خدا نشد، ابلیس بیچاره سجده نکردن بر آدم نیست، بیچارگی اصلی ابلیس وقتی بود که این سجده نکردن و این مخالفت با خدا رو توجیه کرد. قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. اومد به خدا یاد داد که چرا من سجده نمی کنم؟ چون من بهتر از آدمم، جنس من از آتشه و جنس آدم از گله، از خاکه، و آتش بر گل و خاک برتری داره، پس من بر آدم برتری دارم، پس آدم باید بر من سجده کنه نه من بر آدم. اولا که استدلال بچگان است، البته ابلیس ملاست، وارده، باز از قرآن در میاد، ولی اینجا وقتی میخواد لجاجت کنه و رذالت کنه، اولا که کی گفته آتش از گل بهتره؟ و کی گفته که اگر یه چیزی متخذ از آتش بود بهتر از اونیست که متخذ از گله. و اصلا بحث برتری نیست، بحث دستور الهیه. چی داری استدلال میکنی شما؟ استدلال میکنه اینجاست که بیچاره میشه. بعد بهش میگن که دیگه سقوط کن، برو که دیگه تو از درگاه ما رانده شدی. ببینید بحث توجیه گناه، من اگر فرصت بود و جزء بحثم بود اصلا یه برنامه مستقلی قرار میدادم برای این گفتگو، ولی خب حالا میگذاریم. ببینید انسان نباید کار خود رو توجیه کنه، مخصوصا زمینه لغزش هم هست. فلاسفه میگن انسان حب نفس داره، چون حب نفس داره کارهای خودش رو دوست داره، چون کارهای خودش رو دوست داره نام زیبا انتخاب میکنه،
توجیه میکنه.
و معمولا هم برای بدترین کارها ما زیباترین نامها رو انتخاب میکنه. شما فکر کنید این نفر تکبر میکنه، بهش میگیم تکبر نکن، میگه این وقاره،
اعتماد به نفسه.
اعتماد به نفسه. یه کسی غیبت میکنه، میگیم غیبت نکن، میگه افشاگریه، این وظیفه است.
جلو خودش هم میگم
و امثال ذالک. ببینید انسان ها گناه میکنن و گناهشون رو توجیه میکنن. و یه نکته ای که انسان رو میترساند، خدای متعال اشاره میکنه، اینه که گاهی وقتا انسان دوچار یک نوع دکم فکری میشه، دوچار یک نوع فکر سانسور میکنه فکرشو، که واقعا هم فکر میکنه داره درست توجیه میکنه. در همون آیه که خوندم راجع منافقین که لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، نمیدونن. یا الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، نمیدونن. پس انسان نباید گناه کنه، اگر گناه کرد توبه کند نه توجیه، و اگر توجیه کرد ممکنه به جایی برسد که دیگه باورش بیاد که داره کار نیک میکنه. خب اینو در مورد خودمون داریم، دستور دینی به ما میگه، عقلم میگه، یعنی اینا چیزایی نیست که فقط دین نصوص دینی باشه و آورده دین باشه، منتها خب دین کاملش میکنه، تکمیل میکنه و فنیش میکنه.
آجا عذر میخوام، یه آیه هم داریم، نمیدونم حالا به بحث اون ارتباط داره یا نه، که میفرماید که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا
و هم
یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا زیانکارترین آدم ها،
در عین حال یحسبون انهم یحسنون صنعا. این یحسبون یعنی خودشونو به این راه میزنند، نه اینکه تصنعی میگن، نه واقعا فکر میکنن، باور دارن که دارن کار خیر میکنن. الان ما در جهان اسلام با کیا مشکل داریم؟ کسانی که به نام خدا خون میریزن،
فکر میکنه که بهشت میره،
فکر میکنه که بهشت. کسی که به نام دفاع از دین بدترین جنایات رو میکنه. خب این توجیه دیگه، انسان وقتی توجیه میکنه به اینجا میرسه. خب این بحث مقدمه ما بود، من سعی کردم خیلی هم جمعش کنم، فشردش کنم. اما وقتی پای غیر میاد، پای دیگران میاد، قضیه برعکس میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر انسان بتواند فعل دیگران رو حمل بر صحت کند، حمل بر حلال بکنه، نباید حمل بر باطل یا حمل بر حرام بکنه. یه کسی یه حرفی میزنه، ما احتمال میدیم متوجه بود و این حرف رو زد، فرض کنید حرفش تعریضه،
بله،
تعریض به من، تعریض به دیگری، یا حواسش نبود که چنین حرفی این دلالت التزامی رو داره. آیا ما حق داریم بگیم حواسش بود و عمدن خواست جسارت کند و لذا کارش حرامه؟ در نتیجه شروع هم کنیم نهی از منکر کردن که آقا تو چرا این کار میکنی؟ چرا تعریض میزنی؟ چرا عیبجویی میکنی؟ این آقا اینجوری نیست. یا اگر امکان داره که بگیم حواسش نبوده، چون خیلی وقتا انسان دلالت مطابقی سخنش رو توجه داره اما دلالت التزامی سخنش رو توجه نداره، نصوص دینی ما میگن شما حق ندارید این کار رو بکنید، باید حمل کنید برای اینکه حواسش نبوده. اجتنبوا کثیرا من الظن، قرآن دیگه، ان الظن ان بعض الظن اثم، مردم بسیاری از گمانهایی که شما میکنید نابجاست، باید اجتناب کنید. شما گمان میکنید که ایشون میخواست تعریض بزنه، حتی گاهی وقتا عکس العمل هم نشون میدیم، شروع میکنیم دعوا کردن، فحاش کردن، پرخاش کردن. خب این یک گمان نابجاست، مخصوصا اگر خودش بگه. ما انشاءالله یه اصلی بعدن داریم که فاعل رو محور توضیح کارها قرار بدیم، فاعل محوری در توضیح کارها، نه مخاطب محوری، که باز تو بحث اخلاق اجتماعی موردهای زیادی داره. امام صادق فرمودن که جد ما امیرالمؤمنین فرمود زع امر اخیک علی احسنه، کار برادرت رو به بهترین وجه توجیه کن و قرار بده، البته حتی یعتیه که ما یقلب و کمین، تا یه قرینه برخلاف بیاد، که اینم باید باشه. یعنی گاهی وقتا واقعا توجیه نداره، خب اگه نداره دیگه همون که شما سوال کرده یه نوع ساده اندیشی میشه، یک نوع خودگول زدن میشه، اون البته نه. اما اصل مگر دلیلی بر خلاف باشه اینه که انسان باید کار دیگران رو حمل بر صحت بکنه. ما در مورد پیامبر داریم که آنقدر پیامبر احترام میگذاشت به دیگران، حرف دیگران رو میشنید و فوری درگیر نمیشد، که گفتن پیامبر اوزونه، اوزون بخوام به تعبیر فارسی یعنی گوشش پیش دهان دیگرانه. قرآن فرمود که اوزون هست پیغمبر، ولی اوزون خیرن، ما دو نوع اوزون داریم، یک کسی گوشش پیش دهان دیگرانه، مثل آقا دامادی که مادرش علیه خانمش یه حرفی میزنه، یا به عکس عروس خانمی که مادرش علیه داماد، فوری هم عکس العمل نشون، این اوزون شرنه. اما اگر انسان حرفها رو بشنود اما مدبرانه و حکیمانه تصمیم بگیره، زود رد نکنه، زود موضع نگیره، این میشه اوزون و خیر لکم که خداوند فرمود. ولذا فرمود یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، پیامبر به خدا ایمان داره و به نفع شما هم هست که قبول کنه این مطالب رو. به هر صورت ببینید، پس ما اصل سوممون میشه حمل فعل غیر بر صحت و بر حلال و توجیه حتی الامکان کار دیگران. خب البته این یک اصلی است که پشت سرش آثار حقوقی زیادی داره، به اونها هم باید برسیم. من فقط یه نکته رو تو این مرحله عرض میکنم، بله. استفاده میکنم از سوال شما. ببینید، ما اون که داریم فعل غیر، رفتار غیر بر صحت، این از اینه که ما هر کس هر چی میگه قبول کنیم، یعنی ما حمل قول غیر بر صدق نداریم.
یعنی فعل با سخن فرق،
با سخن فرق میکنه، یعنی این که هر کس میرسه ما اصالت و صدق، یعنی اصل راستگو بودن جاری کنیم و حرفشو مطابق واقع فرض کنیم، ما چنین اصلی نداریم. البته نه اینکه مقابلش داشته باشیم اصل حمل بر کذب، نه، توقف کنیم تا ببینیم که مطلب درسته یا نه، مگر اینکه شخص از قبل بشناسیم، بهش اطمینان داشته باشیم، اون هست. پس حمل فعل غیر بر صحت نباید، این فعل یه چیز اعمی یعنی فعل گفتاری، فعل رفتاری و همه اینها باشه، یا حتی اعتقاد. اگر کسی یه اعتقادی داره، اعتقادشو با من مطرح میکنه، من نمیدونم این اعتقاد درسته یا نه، بگیم خب در اسلام داریم حمل اعتقاد غیر بر صحیح، پس این اعتقادش درسته، نه،
هم چیزی نداریم.
نداریم. اون چه که داریم حمل فعل غیر بر صحته، که در واقع یه بخشی از بحث‌های فقهی حقوقی همینجا شکل میگیره.
این هم از ظرائف بحث بود که فقط فعل رو شامل میشه و نه اعتقاد و سخن رو. خیلی خب، یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برمیگردیم، بازم در خدمت شما هستیم.
خدایا خسته ایم، دلگشاتر از تو کیست؟ درمانده ایم، کریمتر از تو کجاست؟
نکاتی که مطرح میشه تو برنامه، یک وقتی من خودم فکر میکنم که دیندار بودن سخته ها، که آدم میخواد حواسش به همه اینها باشه که تو کار دیگران رو بر صحت حمل کن، ولی وقتی یه چیزی اومدن گفتن نه، اینجا تمرکز کن، اینجا تأمل کن، یا اعتقاد اونها رو حق نداری همه اعتقادات رو بر صحت حمل بکنی. خیلی ریزکاری ها و جزئیات. واقعا دینداری سخته؟
سخت نیست. این که انسان مرزها رو بشناسه و ببینه که در کار باید حمله بر صحت کنه، در اعتقاد متوقف باشه، در گفته های دیگران باز توقف کنه، مگر اینکه قرینه ای بر صدق باشه یا صداقت تلف باشه، در عین حال حمله بر کذبم نکنه. فکر میکنم اتفاق خیلی شیرینه. یعنی حتی بر فرض که سختم باشه، که من اصلا فرض و غیر واقع میدونم، یعنی دقیقه اما شیرینه،
همون دیگه. یعنی باید دقت بکنه به تک تک اتفاقات و پدیده های دور و بر خودش. خب ما در رابطه با این صحبت کردیم که کارهای دیگران رو بر درستی حمل باید کرد و ما برای خودمون توجیهی بکنیم کار اونها رو بر درست بودن. خواهشم اینه که بفرمایید که از نظر فقهی و حقوقی چه الزاماتی داره و چه آثاری برای این نگاه به وجود میاد.
باز چون بحث ما اخلاق اجتماعیه، طبیعتاً اولین اثری که باید ما روش دست بگذاریم در این بحث ها همون بحث های اخلاقی است. یعنی شما تصور کنید انسانی که کار دیگران رو حمل بر صحت میکنه، اگر توجیه کنن میپذیره، طرف خودش توجیه کنه، موضع نمیگیره، حمل بر منکر نمیکنه، تا وقتی که نه اصل بر کجی و ناراستی بذاره در مورد دیگران. خب این اصلا رفتار این انسان با دیگران چقدر فرق میکنه در فرض اول و در فرض دوم. اما خب آثار فقهی زیادی هم داره. از آثار فقهی حمل فعل غیر بر صحت اینه که انسان راحت میتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. شما وارد یه مسجد میشید، حالا من مثال خودمون میزنم، آقای داره نماز میخونه،
بله،
آیا ایشون درست وضو گرفته؟ آیا ایشون حمد و سورش رو کنترل کرده؟ یا مثل خیلی از انسانها حمد و سوره غلط میخونه؟ خب آیا من بهش اقتدا کنم یا نه؟ اگر حمل فعل غیر بر صحت نداشته باشیم نمیتونیم اقتدا کنیم، چون بنده باید به کسی که اقتدا میکنم نمازشو صحیح بدونم.
بله.
حالا یه دفعه خودم رفتم نظارت کردم، یه دفعه و دیدم، و یه دفعه نه دارم عبور میکنم، مسافرم، اصلا آقا رو نمیشناسم و یا ندیدمش،
اصلا وارد یه جایی شدیم بینیم سه نفرم بهش اقتدا کردم،
یا اصلا نکردم، ببینید حمل فعل غیر بر صحت میگه کار این آقا صحیحه. صحیحه نه که فقط اخلاقا بگو بد نیست، آدم بد نیست، اصلا پشت سرش نماز بخون. شما یه نفر رو میخواد بفرستید برای پدرتون مادرتون حج بره، برای پدر مادرتون نماز بخونه، فوت کردن، نماز قضا دارن، روزه دارن، نمیدونید ایشون درست میخونه غلط میخونه، شما باید بگید خب بیا حمد و سوره رو بخون من ببینم چیه. یه نفر معامله میکنه، آیا این درست معامله کرده و این جنس رو از طریق حلال به دست آورده؟ چون ما یه بحث صحت داریم مقابل بطلان،
بله،
یه بحث حلال داریم مقابل حرام. این هر دوش میاد. این مالی که این آقا داره از طریق صحیح به دست آورده یا باطل؟ از طریق حلال به دست آورده یا حرام؟ میگه هم کن فعل غیر رو بر حلال، هم کن بر صحت، برضا باش معامله کن.
حتی اگر زنی بردیم به این که ممکنه که مثلا حرام باشه،
زن فایده نداره مگر اطمینان و علم عرفی باشه به خلاف.
مثلا میخوام بگم یه شخصی کنار خیابون داره تلفن همراه میفروشه، تلفن همراه مستعمل. خب تلفن همراه رو کنار خیابون نمیفروشن و اونم که مثلا یه گمان میبریم که نکنه مثلا این مال او نباشه، نباید این کارو بکنی.
نه، میتونید بخرید، شرعا میتونید بخرید. منتها ببینید چون نکات فرمودم لطیفه، اما اگر یه جایی باشه که ندونیم انجام داده یا نه، اینجا خیلی از فقها میگن باید اطمینان به انجام باشه.
یعنی چی؟
مثلا شما یه نفر رو میخواد بهش نماز و روزه بدید که از طرف پدرتون بخونه، نمیدونید اصلا میخونه یا نه، ممکنه پول از شما بگیره
و نخونه
و هیچ قرینه ای هم ندارید، سابقه شناخت هم ندارید، اطمینان ندارید. اینجا میگن ما حمل فعل غیر بر صحت نداریم، یعنی در واقع ما اصلی نداریم، میگیم انشاءالله این کار را میکند.
پس چی؟ باید تجسس کنیم؟
باید تحقیق کنیم که یعنی مطمئن بشیم که انجام میده، مثل که آدم خوبی است، میشناسیمش، حلال کاره. اما اگر میدونیم انجام میده، نمیدونیم درست انجام میده یا نه، باید بگیم درست انجام میده. پس در این که هم کنیم بر انجام دادن، ما از ادله در نمیاریم. حالا ممکنه یه فقیه هم استفاده کنه، ببینید اینا از مسلمات هم نیست که حالا یه کسی بگه اگه غیر از این شد خلاف ضرورت فقه اجتهاد کرده. یعنی کسی بگه این حمل فعل غیر بر صحت هم در نحوه کار، اونجایی که میدونیم کار را انجام داده، نمیدونیم صحیح انجام داده یا نه، هم در اصل انجام دادن. ولی خب اگر خواسته باشیم مشهور نظر فقها رو که از ادله هم اینجوری استفاده میشه در بیاریم، اینه که کاری که دیگران انجام میدهند
حمل
بر صحت بشه و شما راحت میتونید دیگه ارتباط برقرار کنید. یه رستوران غذا میپزه، آیا مراعات مسائل شرعی رو میکنه یا نمیکنه؟ اگر یه فضله موشی داخل برنج باشه، برنج رو دور میریزه یا نمیریزه؟ این غذا حلال جلو من گذاشته یا نجسه و حرامه؟ باید حمل بر صحت کرد، ولی مراودات از این طریق شکل میگیره.
خب بخی از نکاتی فرمودید مثلا در بازار مسلمین باید حمل بر صحت بشه یا نه کلیت داره؟
اون بازار مسلمین باز یه قانون دیگه است.
درسته،
به اسم میگن سوق مسلمین. در بازار مسلمین اون اصلا اونجا دیگه بحث فعل هم نیست. مثلا شما یک ماده غذایی تو بازار مسلمین فروش میره، آیا این رو ذبح شرعی کردن یا نکردن؟
حتما حلال یا حلال حرام
هست. اصلا نمیدونیم کی انجام داده، ذبح شرعی شده یا نشده. اون سوق مسلمین، بازار مسلمین میاد میگه این کار درسته و تحویل بگیر. اما این نه، این حمل فعل غیر بر صحت اصلا بحث بازار نیست. یک کسی عرض کردم داره نماز میخونه، حالا بعضی میگن حمل فعل مسلم بر صحت، منتها از مجموعه ادله استفاده میشه که نیازی نیست ما اینجا قید مسلم بیاریم. لذا تعبیری که من کردم حمل فعل غیر بر صحت بود تا مقداری که آثار میتونه داشته باشه. اون روایاتی هم که گاهی میاد ولو بعضا راجع به مسلم هست، اما خب بعضی از مواردش هم یه چیز عامی است که میشه استفاده کرد. اگر از همین آیه قرآن اجتنبوا کثیرا من الظن این اصل رو استفاده کنیم، دایرش در حوزه اسلام و ایمان نیست.
خب خیلی نکته خوبی. این آیا احکام اجتماعی هم داره؟ حالا مثلا برخی از نکاتی که فرمودید، بحث های فقه مثل اقتدا کردن پشت سر شخصی که داره نماز میخونه، باید بگیم که نمازش رو درست داره میخونه. یه مقدار دایره این مثال ها رو بازتر بکنیم.
ببینید
در حوزه اجتماع،
البته خود اینها به اجتماع است، طبق اون تعریفی که ما کردیم برای اخلاق اجتماعی روز اول یادتون باشه گفتیم هر جا که پای دیگران
میاد
تو کار میاد وسط، لازم نیست اجتماع خیابان باشه یا میدان باشه یا چی باشه، اما با این همه مسلم ببینید فرض کنید ارتباط حاکمیت با شهروندان، ارتباط شهروندان با حاکمیت، یا حاکمیت ها با حاکمیت ها، ملت ها با ملت ها، یعنی این که ما میگیم حمل فعل غیر بر صحت، نه که فقط مثلا بگیم قصاب محله ما میره گوشت حلال میاره، خب از جای دیگه هم بیاد ما حمل بر صحت باید بکنیم، آثار اجتماعی گسترده داره.
گسترده است. خب خیلی خوب، ممنون و متشکرم. ما تقریبا 3 دقیقه زمان داریم، از نظر حقوقی هم میخواید بحث کنیم در مورد این موضوع؟
ما چون بحث فقه رو وقتی مطرح میکنیم در واقع جدا از حقوق نیست دیگه. بله، حالا اگر مثلا حقوق رو به معنی قانون تصور کنیم و در نظر بگیریم، خب میدونید که معمولا حالا در جمهوری اسلامی ما که قانون متخذ از فقهه،
بله،
شما در قانون مدنی 10 مورد میتونید پیدا کنید که بر اساس همین حمل فعل غیر بر صحت، و لذا میگه اگر چیزی رو کسی ادعا کرد و خود طرف توجیه بکنه توجیه معقول باشه
باید
بپذیره. در واقع امارات قانونی باید مجرم بودن طرف رو ثابت کنه، و الا کارش رو حمل بر صحت میکنن و دنبال
خدا. به نظر میاد اگر اینجوری نخواهیم نگاه بکنیم زندگی سخت میشه. نه
من عرض کردم شما
شک بکنیم که آخ الان نکنه این اشتباه باشه، این کارش رو درست انجام میده، یعنی دین خدا کار ما رو راحت کرد.
همینطوره. لذا هیچ، ببینید هیچ فقیهی وسواس نیست. و اگر کسی وسواس باشه فقیه نیست. معروف میگن فقیه هیچ وقت نماز رو دوبار نمیخونه، یعنی اینقدر راهکار هست و اینقدر برنامه هست که نیاز نیست اینو که 6 بار نماز بخونن. حالا تو نماز میگم یا 10 بار وضو میگیره یا چند بار غسل میکنه یا نسبت به حرف دیگران بدبینه، اینا چون از دین فاصله دارن. فقیه وسواس نیست، به همین میزانم راحت زیست میکنه، راحت زندگی میکنه.
یه آیهی در سوره بقره است بعد از اون احکام روزه، به نظر من یکی از اون آیات خیلی دایرش وسیع کلیه، خدا میفرماید که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا برای شما راحتی خواست، خواسته شما رو به زحمت بندازه. الان تمام این نکاتی که شما دارید میفرمایید برای اینکه تسهیل بشود روابط انسانی و زندگی راحتی رو به مردم بده.
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونم داره دیگه. اصلا دین حرج ما در دین قرار نمیدیم. دین و حرج 2 راه میرن، دین این بر میره حرج اون بر میره، و لذا فقط توجه میخواد و یه مقدار کار فقیهان رو سخت میکنه که اینا رو از هم جدا کنن، مرزها رو بگذارن و در اختیار دیگران بذارن.
خیلی خوب استاد، خیلی متشکرم از لطفتون. خیلی بحث مفیدی بود، امیدوارم که بیننده‌های عزیزمون هم استفاده کرده باشن و خدا کمک بکنه ما رو که بتونیم عامل باشیم به این جملات قشنگ، آموزه‌های ناب برگرفته از قرآن و سنت. از دوستتون سپاسگزارم. زنده باشیم. خداحافظی میکنم از استاد ارجمند آیت الله علی دوست و دعوت میکنم قرآن بشنوید و مهیای شنیدن صدای خوش اذان ظهر و وفاق تهران بشید.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من
للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
دعاهای ما برای همدیگه خیلی زودتر به اجابت میرسه تا اینکه من خود محور باشم در دعا. فقط برای خودم دعا بکنم، خواسته های خودم رو فقط مد نظر داشته باشم. خدا همینجوری بیشتر دوست داره. خدا دوست داره که یک شخصی که میخواد در درگاه او بنشینه و دست بالا ببره و دعا بکنه وسیع ببینه، دایره دعا و اطرافیانش رو برای اینکه دعا بکنه برای اونها خیلی باز و گسترده ببینه. بنابراین بیاید برای همدیگه الان یه دعا بکنیم، چون در آستانه اذان هستیم و انشالله دعاها به اجابت نزدیکه. دعا بکنیم که خدایا ما از تو یک پای رفتن میخواییم، از ما اراده و یک اعتقاد استوار و یک حرکتی برای قدم برداشتن در مسیر درست و پسندیده‌ای که توی این برنامه هم در مورد اون خیلی صحبت میکنیم، صراط مستقیم. این آیه شریفه‌ای که هر روز توی نمازامون میخونیمش که از خدا میخواییم که خدایا ما رو در راه راست و مستقیم هدایت بکن، خدا ما رو به این مسیر و این راه درست رهنمون بشود. انشاءالله که خدا از شما قبول بکنه طاعات عبادتتون رو. ما رو همسر سجاده سبز دعاتون در نماز اول وقت از دعا فراموش نفرمایید. یا الله، خدا نگهدار.
اللهم صل على
من الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا